بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام محضر دوستان گرامی که قدم بنده کردند و ما را نواختند و مجلس رو خالی نگذاشتند و مستمعان نیکی برای سخنان ما هستند و بودند. ما دو جلسه در باب سعدی و سیاست سخن گفتیم، اما همچنان که اشاره کردم سعدی رو در سیاست نمیتوان خلاصه کرد. او یک آموزگار بود و تعلیمات سیاسی او هم در ذیل سمت و صفت آموزگاری او مندرج می شود. اما بیش از آموزگاری او معلم عاشقی هم هست و بلکه صفت عشق شناسی و عشق ورزی و عشق پروری در او بسی نیرومندتر است از صفات و سمتهای دیگری که در او می شناسیم. سعدی شاعر عشق شناس فارسی زبان ایرانی است که شاید بهتر و قدیتر از هر شاعر دیگری توانسته است این مقوله انسانی رو به نظم درآورد و زبان شعر رو در استخدام این امر لطیف و شریف بگذارد. همانطور که موسیقی زبان خدایان است، شعر هم زبان عاشقان است و اگر حقیقتاً شعر نبود، عشق زبان ویژه خود رو پیدا نمی کرد و آنچنان که باید بیان نمی شد و شناخته نمی شد. ما به شاعران عاشق و عاشقان شاعر باید احترام بگذاریم، چون به زبانی که خود ما نمی دانیم و توانا بران نیستیم توانستن که درباره این امر خطیر، این امر عظیم و شریف سخن بگویند و ما رو با دقایق و زوایای آن آشنا کنند. درست است که امروز ما در جهانی زندگی میکنیم که مقوله عشق هم مثل کثیری از مقولات انسانی دیگر یا ناشناخته مانده یا مورد بیمهری و بیحرمتی است و یا آلوده به مقولات بیگانه ای شده است که حقیقت آنها را از ما پوشانده است. اما اگر به سرچشمه های آن گذر کنیم و نظر کنیم می توانیم آن را بهتر بشناسیم. واقعا اگر یک مقوله از اگر یک مقوله مهم از مقولات انسانی وجود داشته باشد که بتوان آن رو فرا تاریخی دانست، همین مقوله عشق است. شما ملاحظه کنید از وقتی که آدمیت و انسانیت وجود داشته است، از وقتی که زبان بوده است، خط بوده است، نوشته بوده است، ادبیات در میان آدمیان رواج پیدا کرده است و متفکران و ادیبان و فیلسوفان به عرصه رسیدند، در همه زبانها، در همه دینها و آیینها، در همه ملتها و اقوام تا امروز مقوله عشق یک مقوله خاموش نشدنی بوده است. و اون که حافظ ما گفت که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند، سخنی بود سراپا حقیقت. چه شما در قرن هشتم باشید و مثل حافظ به قصه عشق نظر کنید و خودتون یک عشق شناس ماهر باشید، و چه متعلق به قرن بیستم و بیست و یکم باشید و از دریچه جهان مدرن به این مقوله نظر کنید. فکر میکنم با داوری حافظ در این باب کاملا همراه و هماهنگ باشید. یکی از شاعران خوب ما میگوید که گر عشق نبودی یا غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. حقیقتا این که نطق ادیبان ما باز شده است، این که نطق شاعران ما باز شده است، اصلا این همه ادبیات لطیف در همه زبانها پدید آمده است به یون و به برکت این امر شریف انسانی بوده است. یعنی شما مطمئن باشید که اگر عشق نبود، عاشقی نبود و آدمیان رو خداوند عاشق نیافریده بود، بخش عظیمی از ادبیات همه ملل نابود بود، پیدا نمی شد، پا به عرصه وجود نمی نهاد و جهان این همه لطافت نداشت. علی‌رغم این همه خشونتی که در عالم هست، از خشونت فیزیکی و رفتاری گرفته تا خشونت گفتاری، اون چه که آب لطف بر این خشونت ها می زند، زندگی رو تحمل پذیرتر می کند، آدمی رو به خودش امیدوارتر می کند، چهره دیگری به جهان، به تاریخ و به طبیعت می بخشد و انسان رو با خودش آشناتر می کند، او رو از مضیق‌ها و تنگناهای وجودش بیرون می برد، زندان زندگی رو برای او فراختر می کند. همین مقوله عاشقی است. اینها رو که من می گویم حقیقتاً از سر مبالغه نمی گویم، درسی است که ما در محضر بزرگانی آموخته مثل سعدی که چنان زیر و رو کردن و چنان از همه جهت نور افکنده اند و زوایای تاریک عشق رو روشن کردن که برای ما امروز این امر شناخته شده و بدیهی در آمده است. کثیری از ما با اشعار سعدی و حافظ و غیره آشناییم، به اصطلاح حال میکنیم، میخوانیم، بهره میبریم و لذت میبریم، ای بسا که همه اعماق سخن اونها رو هم در نیابیم، اما همین که نسیمی از عشق در کلمات اونها میوزد، همین که خیالی از عشق در دماغ اشعار اونها و غزلهای اونها هست، لذتی و اشباعی به ما میبخشد و چنان با روح ما نزدیکی پیدا میکند که برای مدتها ما رو آسوده میکند، رفاه خاطر میبخشد و غبار بیگانگی و بیگانگان را از روح ما میزداید و ما رو آماده می کند برای شناختن بهتر زندگی و بلکه بالاتر رفتن و تماس گرفتن با سطوح و مرتفعات بلندتری در عالم که گاه با اونها آشنا نیستیم. مولانا بنده می گفت که همیشه می گفت این عشق یک نردبان است، می گفت یار خوش چیزیست، در کلمات مولانا در فیه ما فیه آمده است که یار خوش چیزیست، یعنی رابطه دوستی، رابطه عاشق و معشوق یک چیز خیلی خوبی است در این عالم. مردم گاهی قدرش رو نمیدانن، بی‌اعتنا از کنارش میگذرن، اهمیت لازم رو به اون نمیدن، گاهی فکر میکنن این ها یک چیزایی است توی کلمات و توی شعرها میاد و کار شعراست و کار بیکاران است که در این زمینه ها سخنان مبالغه آمیز بگویند و سرگرمی پدید آورند و حقیقتش مغفول و متروک و مخفی میماند. اما حقیقت هم این است که چنین نیست و واقعا بیش از اینها باید دربارش اندیشید. و اینکه گفتم شاعران ما برای ما این همه عزیزند و آثارشون ماندنی و ماندگار است، به خاطر این است که درباره مقوله های ماندگار سخن گفتند. اگر این چیزها خودشون ماندگار نبودن، شما دنیا توصیف و تمجید رو هم از اونها میکردید، به مرگ مقوله اونها هم میمردن و بی خاصیت و بی حاصل میشدن. اما چون یادگاری است که در این گنبد مدوار مانده است و خواهد ماند، لذا هرچه هم درباره او باز هم سخن بگویند، هنوز ناگفتنی های باقی میماند. به قول مولانا گفت هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل مانم انا نزان، گرچه توصیف زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خود این مطلب که حالا از سعدی هم براتون بسیار خواهم خواند، خود این مطلب که شاعران ما فهمیده اند و با ما در میان نهاده اند که عشق علی‌رغم این که این همه به ما نزدیک است، این همه رایج است، این همه درباره‌اش سخن گفته شده است و کتاب‌ها پر شده است، اما یه امری است که بیان نشدنی است و در زندان تنگ عبارات نمی‌گنجد. ما در مقابل یه مقوله‌ای قرار داریم که هرچه درباره اون میگیم تشنه تر میشیم و بیشتر میخواهیم درباره اش سخن بگیم، چون حس میکنیم حق او ادا نشده است و هنوز اون عباراتی و تعبیراتی که باید این امر رو کما هو حق و بشناساند کشف نشده و پیدا نشده است. در مقابل یه چنین مقولاتی قرار گرفتن هم به لحاظ معرفت شناختی هم به لحاظ وجود شناختی برای ما امر مفیدی است، یعنی تواضعی به ما میبخشد. ما میفهمیم که خیلی چیزها در این عالم وجود دارند که ممکن است به ما بسیار نزدیک باشند اما به حقیقت اونقدر فربه هند که تحت احاطه ما در نمی آیند و ما نمی توانیم اونها رو در مشت بگیریم. ممکن است یک عمر هم با اونها زندگی کنیم و به سر ببریم و از این و آن در بارش بشنویم و بخوانیم و خودمون بیندیشیم و بگوییم، اما همچنان از دست ما بگریزد و هر چه به دنبال او میگردیم ببینیم که سیلی است که در کمند ما نیفتاده است. یک غزل خیلی لطیفی مولانا دارد که البته این غزل تفسیرهای فراوانی برمی‌دارد. من درباره او نه در اینجا در جای دیگری گاهی سخن گفتم، فقط غزل رو میخوانم براتون و میخوام بگم که احتمالاً یکی از معانی او، یکی از مصادیق سخنی که مولانا میگوید همین عشق است. عشق گریزپایی که هرچه به طرف او میروی و نمیتوانی نروی، میروی و گزیری از رفتن نداری، اما او از تو دورتر میشود و به تو میگوید که هنوز وجوه ناشناخته ای در چهره او و در موجودیت او هست. بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد. چه نقش ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد، ز راه جان بگریزد. در آسمانش بجویی چو مه در آب بتابد، به آب چون که در آیی بر آسمان بگریزد. گریز پای چنانم ز عشق گل نگلی، که ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزد. از این آن بگریزم ز ترس نیز منولی، که آن نگار لطیفم از این آن بگریزد. این غزل از غزلهای خیلی لطیف و پرمغز مولاناست. گفتم مصادیق زیادی براش میشه فکر کرد و کلن غزل پیچیده است، اما شما احساس میکنید یک نگار لطیفی رو مولانا اینجا تصویر میکند برای ما که گریزپا هم هست و هر جا سراغش رو میگیریم میبینیم که به جای دیگه گریخته، اونجا میریم میبینیم به جای دیگری گریخته و هیچ جا ثابت نمیماند. این مسلماً یکی از اوصاف عشق است که بر آسمانش به جویی چو مه بر آب در آب بتابد، به آب چون که در آیی در آسمان بگریزد. سعدی در این زمینه کم سخن ندارد. یک غزلی رو از سعدی براتون بخوانم که غزل نیمه مشهوری است، که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دل پذیر می آید. نشان یوسف گمگشته می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید. هزار جامه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر می آید. منظورم این بیت است دیگه. می بینید می گوید که من مثل یک خیاط جامه های معنا می دوزم، اما هر چه می دوزم به قامت عشق کوتاه. چیزی رو میگوید، چیزی رو نشان میدهد، اما همواره کوتاه میآید. یعنی این پارچه های زبانی رو هرچند مصرف کنی و پاره دوزی کنی و برهم بگذاری باز هم نمیتوانی جامعی بدوزی که به قدر و به قامت عشق باشد. هزار جامعه معنا که من بپردازم، به قامتی که تو داری قصیر میآید. خیال کعبه چنان می دواندم به نشاط، که خارهای مقیلان حریر می آید. نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کناره گیر که از آن گوشه تیر می آید. غمین نباشم اگر دیر آمدی. اینم به دوستانی که دیر یا نم بگم دیر بد نیست. قوی نباشم اگر دیر آمدی، که مرا سعادتی چو تو البته دیر میخواد. این هم از غزلهای سعدی که کاملا به موقع است و خطاب به دوستان گرامی ماست که گرفتار بله بیابان و سرما و بله بیداد و سیل فرو پشت ظلمت بر آفاق خیر. به هر حال همه ما قدری دیر رسیدیم، اونهایی که از حکم جنس سعادتن گاهی دیرتر میرسن. به هر حال خوش آمدید. عرض به حضورتون که بله، این خودش یکی از نکات اساسی است که در همه شاعران ما شما این رو میبینید و اون عبارت هست از کوچکی و خضوعی که شاعر و ادیب در مقابل مقوله عشق دارند و اون رو فراتر از زبان و فراتر از بیان میبینند و علارغم این دریا دریا کلمه و عبارت که سیلوار در پای این امر شریف ریخته شده است، هنوز حق او چنان که باید ادا نشده است. این مقدمه‌ای که باید میگفتم. ما معمولا از عشق تصورمون و تصویرمون یک حالت شورانگیزی است که در افراد پدید می آید و به همین سبب هم پیش خودمون می گوییم که حالا از عشق سخن گفتن لطیف است، نیکوست، دلانگیز است، ولی مگه از عاشقان در طول تاریخ چند نفر بودند و چنین چیزی رو کجا می توان سراغ گرفت؟ معمولا هم به یاد لیلی و مجنون میفتیم، یا خسرو و شیرین میفتیم، یا وانق و عذرا میفتیم، یا رومیو و جولیت میفتیم، یا این عشاقی که در ادبیات و فرهنگ ملل و اقوام مختلف نامشون به یادگار باقی مانده، ای بسا هم که افسانه‌ای بودن، حقیقی نبودن. و بعد هم فکر میکنیم که اینقدر اینها نادرن که معدومن سخن گفتن درباره اونها حسنی ندارد. برای سرگرمی، برای تفریح خاطر شاید خوب باشه، اما بیش از آن بهره‌ای به ما نمیبخشد. امور جدیتری در زندگی هست که به دنبال اونها باید رفت. دیدم حتی بعضی ها میگن این همه محرومیت در عالم هست، فقر هست، خشونت هست، جنگ هست، شکنجه هست و هزار ابتلا و مسئله دیگر، اینا رو فرو نهادن و به عشق پرداختن یا سخن شاعرانی رو که از عشق سخن گفتن زنده کردن در میان آوردن و بر سر اونها وقت نهادن و صرف کردن، شاید وفای به حقیقت نباشد و آدمی رو از مسئولیت‌های راستینش دور کند، برای او سرگرمی کاذبی بیافریند و به همین سبب گمان می‌کنند که از این مقولات باید دوری جست. نمیدونم شما اون شعر گالیا رو که مال سایه آقای هوشنگ ابتهاج هست خوندید یا نخوندید. دیر از گالیا به معشوق خودش خطاب میکنه، آقای سایه، آقای ابتهاج به هر حال عضو حزب کمونیست توده بود و گرچه که الان شاید فاصله گرفته باشه، اما شعر که متعلق به دوران جوانی اوست، وقتی که دوران مبارزات بود، چپگرایی در جهان فشن بود، نرم بود، مد بود و در کشور ما هم کسانی که با حکومت شاه مبارزه می کردن پاره ای از اونها از چپگرایان متعلق به حزب توده و یا دیگران بودند. بسیار این شعرها شنیدنی بود که گال یا معشوق من الان دیر است، الان نوبت عشق ورزی نیست، الان من باید به جنگ بروم، باید تفنگ بردارم، وقت این نیست که ما بنشینیم و با هم از گل و مل سخن بگوییم و یا اظهار دلدادگی به یکدیگر بکنیم و یا احوال لیلی و مجنون رو دوباره زنده کنیم. بسیار نابهنگام است، چیزی است که وقتش نیست. و اتفاقا وقتی که یه شاعری مثل آقای ابتهاج این گونه شعرها رو میگوید، شعرش در نازل‌ترین وجهی فرو میآید. میدونید چرا؟ من الان در مقام داوری در باب این شاعران نیستم، اما یه نکته رو میخوام به شما عرض بکنم و او این که شعر اصلا بیان برای گفتن ناگفتنی هاست. چیزهایی که جز به صورت شعر نمیتوان گفت باید به شعر گفت، ولی هر حرفی رو، سیاست رو شما میتونید به زبان غیر شعر بگید و همین که به زبان شعر بگید، شعر ناگهان از آسمان به زمین فرو میافتن. شعر زبان سیاست نیست، زبان فلسفه هم نیست، زبان علم هم نیست. اگر کسی بیاد شیمی رو به شعر در بیاره خیلی کار بی خودی کرده. ممکن هم هست که حالا زحمتی بکشه و مهارتی هم به خرج بده، ولی بسیار کار بی خودی است. خدا بیامرزه مرحوم دکتر شریعتی رو، میگفت که رفتم در دفتر ثبت ازدواج و طلاق، بعد با هم با محضردار قدری صحبت کردیم، بعد میگفت این آقای محضردار رفت و یک دفتر خیلی بزرگی رو از گوشه اتاقش آورد و به من نشون داد. باز کرد و من دیدم اینا اشعاره. گفتم اینها چیه؟ گفت من تمام قوانین ثبت رو همه رو به شعر در آوردم. حالا شما نگاه بکنید یک چنین آدم بیکاری و این شعرش چه ارزشی داره، چه اهمیتی داره. شعر برای گفتن ناگفتنی هاست و اون چی که میتوان به زبان دیگری گفت، سیاست باشه، علم باشه، فلسفه باشه و غیره باشه، اونها رو باید به زبان خودشون گفت. هیچ کسی مرحوم ملا هادی سبزواری رو به خاطر اینکه فلسفه رو به شعر درآورده تحسین نکرد. برای اینکه اولا در شعر شما نمیتوانید اصلا اون قوت برهانی رو که در فلسفه ما لازم داریم حفظ کنید. این تنگنای وزن و قافیه به شما اجازه نمیده. و ثانیا هم اینقدر کم میارید که بعدا مثل خود ملا هادی سبزواری بعد بر شعرهای خودتون شرح بنویسید، بگید بنده منظورم از اون شعر این بود. این چه کاریست که شخص عاقل انجام بده؟ و هیچ فیلسوفی هم این کار رو نکرده. یا همطور که گفتم مثل اون آقای بیکار که قوانین ثبت ازدواج و عقد و اینا رو به شعر در بیاره، یا کسی کار شبیه این میکنه. این که عشق زبان شعر پیدا کرده این طبیعی بوده، این تحمیل نشده به عاشقی. خود عشق شعر رو پدید می آورد. این که حافظ می گفت بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری، با خبر باش که سر می شکند دیوارش. جانب عافیتت گرچه خوش افتاده ای دل، جانب عشق عزیز است نگه می دارش. این که بلبل از فیض گل آموخت سخن، یعنی اصلا نطقش باز شد، حرف می زنه، چهچه می زنه، این به خاطر اون گشایشیست که انبساطیست که در روح او پدید آمده. سعدی در مورد خودش همین رو میگه، میگه معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، عتاب و ناز و جفا و ستمگری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. منم اگر مثل پدرانم بودم عالم دین بودم. عالم دین که فقه میگه، فلسفه میگه، احکام میگه، شعر نمیده که. اصلا اونا شعر تولید نمی کنه. این که معلم عشق به من شاعری یاد داده، یعنی عشق حالتی رو پدید می آورد در شخص عشق ورز عشق شناس که زبان شعر برای او ضروری می شود. بدون این زبان نمی تواند حرف خودش رو بزنه. و این عشق که ما میگیم در حقیقت با عرفان و با تجربه های عرفانی هم بسیار نزدیک است، اما من اون رو برای جلسه بعد نهادم که در باب عارفانه های سعدی سخن میگیم. یکی از بهترین نمونه های مطلب خود مولانا شد. خود مولانا به ما میگوید که تقریبا قبل از این که ملاقات با شمس بکند، زبان او زبان شعر نبود. حتی میگوید که نزد ما و خانواده ما و در شهر ما و فیه ما فیه میگوید چیزی بدتر از شعر گفتن نبود. اما به جایی میرسد و شخصیت موینی پیدا می کند که یک مرتبه بدون اختیار او این زبان برای او باز می شود، نطقش گشاده می شود و چنان هم سیلوار ریزش می کند که حقیقتا امروز ما هم در حیرتیم. این همه تولید، این همه تولید که همه از جنس ابداع، تکرار در آنها نیست و این فوق العاده مهم است، چون عاشقی روح رو چنان تازگی می بخشد، زبان رو چنان تازگی می بخشد که تکرار از شما حذف می شود و همه چیز نو است، همه چیز تازه است. خود مولوی هیچ وقت به گذشته خودش بر نمی گشت. من این رو با بعضی از دوستانمون مولوی شناسان اختلاف داریم، می گویند که مولوی دیوان مثنوی رو تصحیح کرده است. من باور نمی کنم ابیات و غزل‌های خودش رو یک بار دیگه نگریسته و تصحیح کرده است. من باور نمی کنم. هیچ شاهد تاریخی ما برای این نداریم، بلکه شواهدی می توان داشت که کاملا برعکس این داوری می کنند. مولانا اگر می خواست مولوی رو از مثنوی رو از نو بخواند و بنویسد و تصحیح بکند، بسیاری از ابیات سستی که الان در مثنوی هست زدوده می شود. برای مرد سخنشناسی مثل او هیچ مشکلی نداشت که چنین کاری بکنه، اما مثل سیل فقط به جلو می رفت، اصلا پشت سر رو نگاه نمی کرد. به تعبیر خودش عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند، با قضا هر کو قراری می کند ریشخند سبلت خود می دهد. چنین وضعیتی در روح یک عاشق هست که هر چه می گوید نو است و تازه است و به قول مولوی نوبت کهنه فروشان درگذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست، نو تولید می کنند و نو می فروشند و نو هم می خرند، عنکبوتان مگس قدید کنند، عارفان هر دمی دوید کنند، ما که از دست روح بود خوریم که این مکسود عنکبوت خوریم. تازگی که در کلمات این بزرگان است این چنین است، یعنی هر بار که به این مقوله نظر میکردند و به احوال خودشون چیز تازهی میدیدند، کشف تازهی میکردند و سخن تازهی میگفتند. حالا در باب سعدی که ما میخواهیم سخن بگیم، سعدی هم عصر مولاناست. مولوی تقریبا میشود گفت که یک سر از عشق آسمانی و عرفانی و الهی سخن میگفت. مولوی اصلا شاعر وصال است و ما شاعر وصال کم داریم. عموما شاعران وقتی شعر میگفتن که در فراق بودن، که هنوز وصال رو تجربه نکرده بودن. اصلا در وصال گاهی این رودخانه از جوشش و از خروش میافتاد، می ایستاد، سکون و سکوت پیدا میکرد، گویی که شخص به مقصد خودش رسیده است و دیگه حرفی برای گفتن نداره، همه چیز متعلق به دوران فراق بود. خود سعدی در واقع این رو میگه، شوق است در جدایی و ذوق است در نظر هم، شوق به که طاقت ذوقت نیاورد. شوق میدونید یعنی چی؟ شوق همان حالت تعلقی است که شخص در فراق نسبت به معشوق خودش داره. وقتی که عاشق به معشوق خودش میرسه بازم عشق برقراره، نمیشود گفت عشق تمام میشود، اما شوق پایان میپذیرد. شوق متعلق به دوران فراق است. سعدی صریحا میگه شوق بهتر است، ما در فراق و در فاصله باشیم بهتر است تا در وصال، برای اینکه نطقمون کور میشه، گویا حرفی برای گفتن نداریم، اون انگیزه رو برای شعر سرودن نداریم. ما شاعر وصال کم داشتیم. من میتوانم بگویم تنها شاعر مقام وصال مولاناست. مولوی اصلا از وقتی وصالی حاصل شد جهش پیدا کرد و رفت یک ارتفاعی که هیچ کس پا به اون ارتفاع ننهاده بود و ننهاد، پس از او هم کسی ننهاد، و از اون ارتفاع بود که سخنان او ریزش میکرد و همه از وصال میگفت، از وصال میگفت. شما هیچ وقت از فراق سخنی از او نمیشنوید و این نهایت نیرومندی اوست که در وصال است اما هنوز نطق او گشوده است و میتواند سخن بگوید و تجربه های وصالی خودش رو با ما در میان بگذارد. اما این وصال او یک وصال عرفانی است، یک وصال آسمانی است، زمینی نیست. معشوق او از همون ابتدا هم معشوق زمینی نبود، و گرچه که او در باب عشق زمینی سخنان نکوهش آمیزی هم ندارد، اما ستایش آمیز هم ندارد. اساسا اهل این تجربه نبوده است و در این سطح حرکت نمی کرده است، متعلق به یک وادی دیگری بود و از اونجا حرف می زد و کلامش از اون معدن می رسید، و به همین سبب هم بود که همیشه مثل شعرهای دیگه البته گله میکرد که زبان فضای تنگیست، نیزه بازی اندرین گوهای تنگ، نیزه بازان را همی آرد به تنگ. فکر کنید فضای خیلی کوچیکیه که بخواد نیزه بازی کنه، اصلا نمیشه. حال خودش رو اینطور تصویر میکرد و برای ما میگفت. و اینکه هر نفس آواز عشق می رود می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. بیان این بود، ما داریم به بالا می رویم به طرف آسمان. خیزید عاشقان به سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را تا اون جهان رویم. تمام دعوت او و شوق او و انگیزش او به طرف یک جهان دیگریست و شکستن این زندان. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چه زندان بشکستید همه میر و امیرید. فراوان است دیگه، حاجت نیست من استشهاد بکنم، به علاوه که ما راجع به مولانا نمیخوایم اینجا سخن بگیم، فقط اما اگه شما دست من نگیرید یه وقتی من کشیده میشم. هم عصر مولانا سعدی است در این سوی عالم اسلامی در شیراز، که میتوان گفت که تقریبا تمام عشق او عشق زمینی است، اگرچه از عشق آسمانی و الهی هم نشانی در سخنانش هست، اما اونها به غایت نادر است و اونچه که غلبه دارد و اصلیت و موضوعیت با اوست عبارت است از عشق انسانی، عشق دو تا انسان به یک دیگر، دو تا انسانی که میتوانن هم جنس باشن، میتوانن غیر هم جنس باشن، بین مرد و زن باشد، بین مرد و مرد باشد، زن و زن باشد. اینها در شعرهای فارسی سعدی کمتر پیداست، چون ما در فارسی ضمیری که نشان بدهد که مشارون اله یا مشارون الیها زن است یا مرد است نداریم، همین او به کار میبریم، تو به کار میبریم. اما چنان که میدانی در عربی به هر حال اینها آشکار میشوند و خطاب به زن فرق میکند تا به خطاب به مرد، و اشاره به زن ضمیرش با اشاره به مرد تفاوت داره و نشان میدهد که سخن از چه جنسی میرود، از جنس مذکر است یا جنس مؤنث. باری ولی عشق خیلی زمینی است، خیلی زیاد زمینی است، و حالا پاره هایش رو برای شما خواهم خواند و میدانید و خواهید دید که در سعدی هیچ ملاحظه و تعارفی هم به کار نرفته است و سعدی خیلی راحت بوده که در این مقوله سخن بگه و کاملا اون رو یک امر انسانی میدانسته، بدون شرمساری، بدون شرمندگی از اون میتوان سخن گفت و اون رو ستود و معرفی کرد. اون وقت ما یک قرن بعد از سعدی جناب حافظ رو داریم، خواجه شمس الدین، که چنان از عشق سخن میگوید که شما همیشه در میمانید که این زمینی است یا آسمانی است، خدایی است یا بشری است. و این البته دیگه معجزه حافظ است که همیشه شما رو سر دوراهی و بلکه چند راهی بگذارد که ندانید که چه میگوید. وقتی از می، از شراب هم سخن میگه همینطور است، به چنان ادا میکند، اصلا تکلف هم در کلامش نیست، میگه خمها همه در جوش و خروشن ز مستی، اون می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. همین رو هم شما نمیدید که آره می حقیقی منظور چیه، باز می حقیقی می عرفانیست یا می انگوریست. هیچ کدوم این، مولانا خیلی صریح هست در این باب، اون باده انگوری بر امت عیسی را، اون باده منصوری بر امت یاسین را، کاملا تفکیک میکنه از هم دیگه، یک باده انگوری داریم یک باده منصوری داریم که این یکی مال امت یاسین است، این امت پیامبر اسلام و اون هم امت عیسی. اما شما وقتی که به سخن حافظ میرسید هیچ وقت نمیتونید به ضرس قاطع با اطمینان و یقین بگویید که کدام رو داره میگه و قصه از چه قرار است. در عشق هم همینطوره سخن حافظ، و این که خیلی جاها میتونید شما نشانه های بیابید که اونها رو حمله بر عشق زمینی به معنای متعارف بکنید، ولی در همون جاها هم میشود تفسیرهای ارائه داد که اون تفسیرها شما رو دور کن از عشق زمین. این که حافظ در یه جاهایی خب به صراحت میگوید که من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مست شراب ناب و می صاف بیغشم، در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز، استاده ام چو شمع مترسان ز آتشم. تا اون که میگوید که شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من مشتری مفلس از اون رو مشوشم، شهریست پر کرشمه با خوبان از شش جهت، دستم توهیست و نه خریدار هر ششم. وقت بر مدد کند که کشم رخت سوی دوست، ایسوی هور گرد فشاند ز مفرشم. بعد وقت میدید گفتی ز سر عهد ازل نکته ای بگو، آنگه بگویمت که دو پیمانه در کشم. همینجا کار خراب میشه که ما این حافظ بعد از دو پیمانه حرفا رو زده، قبل از دو پیمانه این حرفا رو زده، داره از سر ازل برای ما میگه، داره از مسائل زمینی. استاد است در این قبیل سخن گفتن و شما رو سر چند راهی و سر حیرت نهادن و تصمیم و داوری و تفسیر رو نهایتاً به عهده شما نهادن و این داوری ها به عدد افراد متعدد میشود و اینکه هر کسی برای خودش برداشتی پیدا میکنه. ولی از اون طرف هم البته حافظ باز ابیاتی داره که صریح تر است در عشق عرفانی. عکس روی تو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد و امثال اینها. اما در مورد سعدی کمتر میتوان تردید کرد که عشق او عشق زمینی است و اونقدر در این باب به صراحت سخن گفته که ما خوانندگان آثار او کاملا راحتیم و بی وسوسه میتوانیم تفسیر کنیم و بگوییم که مقصود او رو به درستی دریافته ایم و خطا نکردیم. من این رو از سر تحسین و ستایش میگویم و به هیچ وجه سخن من این نیست که مثلا عشق زمینی کمتر و فرودستر و کم ارزشتر است از عشق آسمانی. همه اینها احوال آدمی است، همه اینها هدیه های الهی است و هر کدام رو به اندازه خود و در جای خود باید قدر نهاد. کسانی مثل مولوی عشق زمینی رو یک سایه از عشق الهی می دانن، یه پرتوی از اون می دانن، یک نوع تجلی. کسانی مثل حافظ یا سعدی نردبانی می دانن که با این می شود رفت بالا و علی ای حال هیچ کس اون رو محکوم نمی کند، تقبیح نمی کند، برانداختنی نمی داند. برای اینکه این مسئله حتی مفهوم تر بشه، من فکر میکنم گاهی بهتر است ما حتی کلمه عشق رو که یه بار سنگینی داره با خودش این رو عوض کنیم و به جاش کلمه دوستی بگذاریم. چند ماه پیش یکی از کالج‌ها در آمریکا منو دعوت کرده بودن برای سخنرانی، عنوان شو خودشون دادن، گفتن میخوایم شما راجع به فرندشیپ، راجع به دوستی برای ما سخن بگید. حقیقت چین است که خب من نشستم و در ذهن خودم همه این دواوین این سخنان بزرگانمو در باب عشق رو جستجو کردم و دیدم ما چقدر حرفهای خوب در این باره داریم که کلمه لاو رو یا عشق رو امثال اینا رو اگر برداریم به جاش فرندشیپ بگذاریم، خیلی از بدفهمی ها رو هم دور زدیم و کنار گذاشتیم و بعد اون استفاده بلیغ رو هم از اونها کرده ایم. ما خیلی به دوستی حاجت داریم در همین دورانی که پر از خشونت، اینکه یه عده میگه این دوران پر از فقر و خشونت، ما چرا از عشق سخن بگیم؟ کلمه عشق رو بذارید کنار، چون اونا از عشق فکر میکنن بشینن مردم رو گریه کنن در فراق و حزن و اینا و زاری و خاری، و به جاش کلمه دوستی رو بذارید و خواهید دید که چقدر این مقوله خواستنی است، چقدر ما نیازمند او هستیم و چقدر این شاعران ما، اینهایی که تجربه دوستی و عشق داشتن، از این جهت به ما خدمت کردن و حرفهای نو و تازه‌ای رو در اختیار ما گذاشتن چنان که خواهم گفت. و ببینید که چقدر لطف زندگی ما به همین است که این مقوله در میان ما زنده باشد و ما اهمیتش رو بشناسیم. ما واقعا نمیدونیم دوستی چیه با، یعنی با خودمون تعارف نکنیم، این چیز مهمی است. این از اون رازهایی است که هنوز فاش نشده. ما از رفاقت و دوستی و مهر و وفا کم میدانیم، خیلی کم میدانیم و به همین دلیلم خیلی در عالم دوستی ثابت قدم نیستیم. اصلا مثل کودکانی هستیم نوآموخته، زیاد نمیدونیم این چه جور چیزیه، با او چجوری باید رفتار کنیم، از او چجوری باید بهره برداری کنیم. میان دو تا دوست فرق نمیکنه، حالا این دوست ممکنه زن و شوهر باشن، ممکن است دو تا دوست دبستانی و دانشگاهی باشن، ممکن دو تا بیزنسمن باشن، تو هر فرقی نمیکنه. مسئله این است که دوستی رشته است از جنس آدمیان. مولانا به ما میگه اصلا دوستی در حیوانات نیست، یعنی رابطه‌ای که در میان اونا هست رابطه دوستی نامش نیست، این اختصاص به آدم ها داره. وقتی که از پیامبر نقل میکنه که با عایشه این همسر جوانش این همه دوستی میورزید و میگفت بیا بشین با من صحبت کن، وقت مولانا میگوید که این چنین خاصیتی در آدمیست، مهر حیوان را کم است بکن از کمیست. اصلا این خاصیت دوست داشتن این خاصیت انسانیست، اختصاص به آدمیان دارد. مهر در حیوانات نیست یا کم است، دلیلش همینه که اونا اصلا نقصان وجودی دارند، از کمی اوناست، از نقصانیست که در شخصیت اوناست، نمیتوانن مهر ببرزن، نمیتوانن دوستی بکنن. بعضی اصلا عاجزند از این کار. فوق‌العاده مهم است که آدم بتواند دوستی ببرزد. در کلمات بزرگان هست از گذشته بلا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، خیری نیست در آن کسی که نه انس میگیرد نه میگذاره دیگران با او انس بگیرند، نه مهر میورزد نه اجازه میدهد دیگران با او. اصلا تو این رابطه مهر ورزی وارد نمیشود، نمیتونه وارد بشه. این یه نقصانی داره وجودش، شخصیتش، این عیبی تو کارش هست. و برای اینکه دوست بدارد و دوست داشتنی بشود باید این رو بیاموزد. این دوستی ورزیدن، دوستی کردن آموختنیست. من قبلنم برای شما گفتم که شروع به سخنانش میگفت هنر عشق ورزیدن، میگفت عشق ورزیدن آموختنیست، چیزی نیستش که شما مثل یه دام در رو بیفتید و منتظر باشید که یه وقتی نوبت برسد که شما در این تله سقوط کنید. باید یاد بگیرید عشق ورزی رو، مهر ورزی رو، دوستی کردن رو. به اینجا وقتی که برسه وقت شما قدر کلمات این بزرگان رو میدانید. یه غزل خیلی لطیفی داره که اتفاقا در اونجا سعدی دیگه کلمه دوست رو از قضا به کار میبره. خب ما در اشعارمون فراوانه، ولی گفتم وقتی کلمه عشق میاد وسط، ما یه مرتبه این یه پرده‌ای میشود برای دیدن حقیقت امر. ما همیشه به عشق، به اون نقطه و اون قلش که عبارت است از شور عاشقی توجه میکنیم و توجه نداریم که در دل عاشقی یک دوستی خیلی عمیقی خفته است، اونه که حقیقت عاشقی رو تشکیل میده. وقتی یه گاهی به حالت شورانگیزی میرسه که اون حالت شورانگیزش همونیست که مثلا از مجنون و لیلا و اینا اگر اون قصه ها راست باشه نقل کردن، ولی اون دریا، اون حجم اصلی آبی که در این دریا قرار داره، اون امواج خیلی بلندش نیست، خود این آب فراوان است که در دریاست که از جنس محبت است. و این محبت چیزی است که ما محتاج او هستیم و خوبم باید بشناسیمش. در اون غزل لطیفش که اتفاقا آقای شجریان هم خوانده است که خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به دوست که به تشنگان نمایی، بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب روز در خیالی و ندانمت کجایی، سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی. اینقدر صنعت در اینجا سعدی به کار برده تو این ابیات، ولی اینقدر بی تکلف به کار برده که انسان نمیفهمه که با یک آرایش کلامی روبروست. مثل حلوا راحت توی قلبون آدم میرین سخنان اینقدر گوش نواز و شیرین. حقیقتاً خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی، بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی، شب و روز در خیالی و ندانمت کجایی، سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم دگری نمی شناسم تو ببر که آشنا. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشادی. این بیتش منظور من است. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشادی. واقعا دوست از بهشت بهشتر است. یار خوش چیزی است به قول مولانا. و این رابطه دوستی و عاشقی اونقدر لطیف است به تعبیر سعدی که از بهشت لطیف تر است، بلکه اصلا خود بهشت همون است، چیز دیگری نیست. کسی که توی این جهان میخواد بهشت خودش رو داشته باشه، یک یار موافق، یک معشوق یک دوست خوب وقتی که داشته باشه همه این بار زندگی رو سبک میکنه. خب من در اینجا میخواستم بگم کلمات این بزرگان رو خیلی خار نبینید، گمان نکنید که تکرار مکررات است، خیلی حرف توشه. از این به بعد وقتی که حافظ رو میخونید، سعدی رو میخونید، مولانا رو میخونید، ولو به دید زمینی که من مخصوصا توصیه میکنم شعر سعدی رو اصلا نگاه کنید، همیشه احوال آدمیان رو بیان میکنه و رابطه ای که میان آدمیان است، گاهی قهر میکنن، گاهی آشتی میکنن، در فراقن، در وصالن، چیزایی که حقیقت داره و نمیتوان اونها رو انکار کرد. سعدی دو تا غزل داره، گفتم سعدی، حافظ، اینا همه شاعران فراقن، همش از شوق سخن گفتن، خیلی کم میشه که در وصال سخن گفته باشه. اما دو تا غزل داره سعدی، یکی در فراق است، یک شب خیلی تلخ و پر اندوهی که بر او سپرش، یکی هم در وصال است، بازم یک شب خیلی شاد و شیرین که بر او گذشته است. من هر دوتاشو براتون میخونم تا ببینید که این بزرگوار چجوری سخن میگفته، چقدر بی پرده و بی پروا سخن گفته است. من وقتی که این غزلهای سعدی رو میخونم، من قدش یاد یک غزلواره ای از اخوان ثالث افتادم. اخوان ثالث علاوه بر شعرهای به اصطلاح نوش که خیلی هم نو نیست، چون همیشه وزن رو به اون سنگینی فخیم و فاخر سبک خراسانی رو در آثار خودش حفظ میکنه، غزلواره هایی هم داره که میشه گفت اوج شاعری اوست در سبک خراسانی. یه غزلواره ای داره که به نحوی هم بیان فراق است، هم بیان وصال است، و بنابراین میشه گفتش که اون هر دوتا غزل سعدی رو به نحوی الگو قرار داده و به اقتفای اونها سروده است. اما اون غزل فراقی، دوش بیروی تو آتش به سرم برمی شد، آبم از دیده همی رفت و زمین تر می شد، تا به اندوه به پایان نرود عمر عزیز، همه شب ذکر تو می رفت و مکرر می شد. آن نمی بود که دور از نظرت می خوردم، خون دل بود که از دیده به ساغر می شد. از خیال تو به هر سو که نظر می کردم، پیش چشمم در و دیوار مصور می شد. یارب اون صبح کجا رفت که شبهای دگر نفسی می زد و آفاق منور می شد. این غزل سعدی شبی رو که میخواست کوتاه بشه و صبح نفسی بزند و آفاق منور بشود، و میبینید که بیداری و رنج و فراق و در فکر معشوق بودن چقدر او رو به تنگ آورده است. اما وقتی که این فراق بدل به وصال میشه، در اینجا هم سعدی با بیپروایی تمام سخن میگه. یکم شبی که در آغوش شاهد شکرم، گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم، ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح. اونجا میگفت دریچه صبح باز کن، اینجا میگه ببند یک نفس ای آسمان دریچه صبح بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم، روان تشنه بر آساید از خیال فرات، مرا فرات ز سر برگذشت و تشنه ترم، بدین دو دیده که امشب تو را همی بینم، دریغ باشد فردا به دیگری نگرم، میان ما و تو جز پیرهن نخواهد ماند، وگر حجاب شود تا به دامنش بدرم. و در اینجا شما میبینید که دیگه زمینی ترین و بشری ترین و صریح ترین بیان رو به کار برده است برای نزدیک شدن با معشوق خودش و برای بیان وصالی که میان تو تا انسان میتواند اتفاق بیفته. اما بذارید اون غزلواره اخوان رو هم بخونم، چون به هر حال اخوان هم حقی به گردن همه ما داره و بعدش هم خب از پیروان سعدی بود. علی هر حال این غزلهای سعدی تداعی میکند اون غزلواره اخوان رو. ایکته که راه و پناه شیرین ترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه، تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من بوده بسیار، در کوچه های لطیف نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های چه شبهای بسیار تا ساحل سیم گونه سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه باغ غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند. ای شدت زیبای پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شدت زیبای پرشوکت من، ای رفت اینجا دیگه حالا در فراق شروع میشه، ای رفت تا دور دستان، آنجا بگو تا کدامین ستاره است روشن‌ترین هم نشین شب قربت تو، ای هم نشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تو ایمانده از نور، در کوچه باغ غم تیر و تلخ اندوه، در کوچه باغ چه شبها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدامین ستاره است که شب فروز تو خورشید پار است. مراجعه کنید به غزلهای آقای اخوان ثالث، زیباتر از اینم پیدا خواهید کرد. به هر حال فراق و وصالی رو در کنار یکدیگر در این غزلوارا آورده، ابتدا شبهایی رو که با محبوب سر برده و بعد از دور